این سوال معناش اینه که اعوذ بالله خدا به من دروغ گفته، خدا خلف وعده میکنه. این سوال سوال درستی نیست که بگیم که من توبه کردم، توبه کامل، توبه نصوح، توبه خالص با همه مراتب توبه، اما نمیدونم خدا توبه منو پذیرفته یا نپذیرفته. اما این سوال که آیا من توبه کردم یا نکردم، شک دارم که شیطان سر من کلاه نذاشته باشه، نفس اماره سر من کلاه نذاشته باشه. نمیدونم واقعا توبه کردم یا نکردم. اگر اون لایه‌های پنهان نفس من بررسی بشه، ممکنه هنوز آثار و گناه تو نفس من باشه، اینو من خبر ندارم. این سوال سوال درستی است. اینجا جا داره که انسان به این زودی‌ها به حرف نفس گوش نکنه، به این زودی‌ها نگه من توبه کردم. اگر هم توبه کرده تجدید بکنه و آثارش رو از بین ببره با اعمال صالح، با انجام مراتب توبه هم نظری هم قلبی هم عملی مرتب، اینو هی تکرار بکنه تا یقین کنه که توبه صورت بسته. اینجا هرچی انسان دقت کنه جا داره. اما نسبت به اون بخش اولش که من توبه کردم نمیدونم خدا پذیرفته یا نمیدونم گناهم بخشیده شده یا نشده، اون به نظر نمیاد جایی داشته باشه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته.
بله عزیزان خوبی شنونده، ضمن ای که خدمت یک آیکتان باز هم عرض ارادت میکنم و تشکر میکنم از ای که در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید، بنده اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسم و دعوت میکنم با همکاران ما در بخش نیمروزی لطفاً همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شنونده. از بخش نشرات نیمروزی افتخار همراهی با شما خوبان داریم. بنده میرمسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران از جمله صدابرداران خانم ها بزرگری و بابا خانی در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. اما همراهان گرامی، با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 شننده اولین بخش خبری به همراه گزارش‌های خبری خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش خواهد شد. بعد از برنامه نگاه روز، برنامه تار تنبور را تقدیم به علاقمندان این برنامه خواهیم کرد و مدت 40 دقیقه میتوانند شننده این برنامه باشند. ضربان را در ساعت 2:30 تقدیم حضورتان میکنیم و مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه کاوش را خواهید شنید. در ساعت 3:15 و مدت 45 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 با وقت افغانستان و ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. برنامه از تهران تا کابل را بعد از پخش اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. شما عزیزان می توانید برنامه ترانم باران را نیز در ساعت 4:50 شننده باشید و مدت 10 دقیقه. در ساعت بعد از برنامه ترانم باران، ببخشید، برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 6 هم مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. برنامه انعکاس را در ساعت 6:40 می توانید شننده باشید. در ساعت 7:15 هم سفر و چکر را خواهید شنید. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر 7:30 آخرین برنامه تولیدی ما، یعنی برنامه رازهای زندگی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد و مدت 10 دقیقه. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم، هنگام اذان مغرب افق شهر کابل امروز ساعت 7:04:11 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
انتقاد وزیر امور خارجه ایران از نحوه همکاری هیئت حاکمه موقت افغانستان در رابطه با حقابه ایران از رود هیرمند. واکنش طالبان به گزارش اخیر سیگار. واکنش و امریکا، اگر طالبان محدودیت های زنان را لغو نکند فشار بر طالبان افزایش می‌یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران با اعلام نارضایتی از نحوه همکاری هیئت حاکمه موقت افغانستان در مورد هیرمند گفت مسئله حقابی ایران یکی از مصادیق راستی آزمایی نسبت به نحوه تعامل ایران و افغانستان است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال حبیب الله ده‌مرده نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت اختصاص حقابی ایران از رودخانه هیرمند اظهار داشت ما از هیئت حاکمه موقت افغانستان در رابطه با رودخانه هیرمند رضایت نداریم و معتقدیم در موضوع آب بهتر از آنچه در ماه‌های گذشته عمل شد می‌توانستند اقدام کنند. و افسود در مذاکرات مستقیم با سرپرست وزارت خارجه افغانستان و پیگیری‌های نماینده ویژه کشورمان در امور افغانستان برای چندمین بار در ماه‌های گذشته این مسئله را از زبان آنها شنیده ایم که حقابه ایران از هیرمند را به رسمیت شناختیم و مورد تاکید قرار داده اند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به برگزاری نشست کمیشنری مشترک ایران و افغانستان در خصوص رودخانه هیرمند و نیز آزادسازی آب از سد کمالخان افغانستان به سمت ایران در ماه‌های گذشته گفت بخش کمی از این آب به سمت ما آمد و ذخیره سد نیز رو به پایان است و البته کارشکنی‌های در افغانستان در این خصوص صورت گرفته است. امیر عبداللهیان افسود در زمان افزایش ذخیره سد درخواست رهاسازی آب را از طرف افغانستانی داشتیم که مسئله لایروبی را مطرح کردند و بعد از آن که ما برای کمک به لایروبی اعلام آمادگی کردیم هیئت حاکمه افغانستان اعلام کرد که در این خصوص 3 میلیون دلار نیاز به کمک مالی دارند. وی ادامه داد هیئت حاکمه افغانستان پذیرفته است که حقابه ایران را پرداخت کند اما الان کمبود آب را علت تأخیر اعلام می کند. وزیر امور خارجه ایران گفت یکی از مصادیق آزمایی عملکرد هیئت حاکمه افغانستان برای ما موضوع رودخانه هیرمند و اختصاص حقابه ایران و اجرای قرارداد سال 1351 است. وی اضافه کرد در داخل هم طرح روینتنسازی سیستان و بلوچستان به عنوان یک برنامه داخلی در دست پیگیری است اما در مورد حقابه ایران از هیرمند هم چون قرارداد دو جانبه داریم در صورتی که تخلفی رخ دهد در مجامع بین المللی پیگیری خواهیم کرد. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به برنامه طرف ایرانی برای اعزام کارشناسان خود برای بازدید از رودخانه بالادست سد کجکی افغانستان و اندازه‌گیری شاخص‌های میزان آب خاطر نشان کرد. سرپرست وزارت خارجه افغانستان قول داده که کمتر از چند هفته دیگر امکان این بازدید را فراهم کند و امیدواریم در این رابطه متعهدانه عمل کند. وی در عین حال خاطر نشان کرد طرف افغان میگوید به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها و آشفتگی‌ها در این کشور مشکلاتی در این حوزه وجود دارد اما آب را رهاسازی کردند و ما هم با توجه به ابراز حسن نیتی که طرف مقابل کرده تلاش داریم که از طریق تلاش‌های دو جانبه مسئله حقابه ایران از هیرمند را حل کنیم. ادامه خبرها. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان آمریکا را مسئول بیکاری مردم در افغانستان دانست و آمریکا را عامل فقر و تمام ناهنجاری‌ها در افغانستان دانست. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست طالبان با صدور اعلامیه‌ای گفته است به گونه‌ای که دفتر بازرس آمریکا سیگار در گزارش اخیر خود از بیکار شدن حدود 500 هزار شهروند افغانستانی از ماه جولای تا سپتامبر 2021 خبر داده، باید گفت که عامل اصلی این همه ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان ایالات متحده و متحدانش هستند. در ادامه این اعلامیه ابراز امیدواری شده که جامعه جهانی با برداشتن تحریم‌های وضع شده با وضعیت افغانستان توجه ویژه کند تا زندگی مردم به صورت عادی برگردد و میزان بیکاری کاهش پیدا کند. در اعلامیه گفته می شود که حکومت سرپرست طالبان از مدتی بدین سو به منظور کاهش بیکاری و رسیدن کشور به خود بسندگی برنامه های کلان اقتصادی مانند افتتاح بند آبی قشتپه، استخراج معادن حوزه شمال، آغاز کار و ایجاد تسهیلات در عملی شدن پروژه تاپی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، حمایت از سکتور خصوصی و ده‌ها برنامه دیگر را فراهم کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان همچنین مدعی شده که منع گدایی، جمع‌آوری معتادین، تداوی و فراهم کردن زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای برای آنان، سرعت توزیع جواز کار برای اتباع خارجی، طرح دفاع از حقوق شهروندان، طرح ارائه آموزش فنی و حرفه‌ای برابر با نیاز بازار کار، ظرفیت سازی برای کارمندان وزارتخانه‌ها، طرح جامع کارآفرینی و کاهش بیکاری و همچنین طرح جلوگیری کار شاقه اطفال را تدوین کرده و برای عملی سازی آن گام‌های اساسی را برداشتند. اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار شمار شهروندان افغانستانی را که تا آخر امسال یعنی 2022 شغل خود را از دست خواهند داد 900 هزار نفر تخمین زد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که اگر طالبان اقدام به لغو تصمیم‌های خود در رابطه با زنان نکند، این کشور اقداماتی برای افزایش فشار بر دولت طالبان روی دست خواهد گرفت. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما مستقیماً موضوع محدودیت‌های جدید علیه زنان افغانستان را با طالبان مطرح کرده‌ایم و ابزارهایی در دست داریم که اگر احساس کنیم این تصمیم‌ها لغو نخواهد شد، آماده هستیم تا آنها را به کار گیریم. مدیر اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد نیز از دستور جدید طالبان در رابطه با زنان و نقض حقوق آنها ابراز نگرانی کرد. سیما باوس مدیر اجرایی امور زنان در سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد من به شدت از تصمیم طالبان مبنی بر این که همه زنان باید صورت خود را در ملای عام بپوشانند و فقط در مواقع ضروری از خانه خارج شوند و مجازات اقوام مرد آنها در صورت سرپیچی از دستورات نگران هستم. و یفسود جایی که حقوق زنان محدود می شود همه ضعیف می شوند. تازه ترین دستور طالبان تشدید محدودیت ها بر زنان و دختران از جمله ممانعت از بازگشت به کار و ادامه تحصیل آنان است. مدیر اجرایی امور زنان در سازمان ملل متحد همچنین از مقامات طالبان خواست که با تعهدات خود بر اساس قوانین حقوق بشر و حقوق کامل انسانی زنان و دختران از جمله احیای فوری آزادی، جابجایی زنان و دختران و تامین حقوق آنها برای کار و تحصیل در بالاترین سطح احترام بگذارند. آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان در پاسخ به واکنش‌های یوناما و دیگر سازمان‌های جهانی نسبت به طرح حجاب اسلامی این وزارتخانه اعلام کرد همانطور که دولت طالبان در قوانین کشورهای غربی مداخله نمی‌کند، آنها هم از دخالت در امور داخلی افغانستان دست بردارند. شمار زیادی از استادان دانشگاه، دانشجویان و فعالین مدنی و سیاسی افغانستان در سراسر جهان با راه انداختن کارزار جمع‌آوری امضا خواستار لغو سخنرانی مشاور سابق امنیت ملی دولت گذشته این کشور در اتحادیه آکسفورد شدند. اتحادیه آکسفورد از حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان دعوت کرده که در تاریخ 11 می برابر با 21 ثور در رابطه با تحولات اخیر افغانستان سخنرانی کند. شرح بیشتر را در گزارش ارسالی همکارم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
مخالفت با سخنرانی حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین هنوز هم ادامه دارد. هزارها تن از استادان دانشگاه‌ها، محصلان، فعالان سیاسی و مدنی در بیرون از کشور با گردآوری امضا در یک نامه از اتحادیه آکسفورد خواستند سخنرانی مشاور امنیت ملی اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان را لغو کند که قرار است تا یک روز دیگر او در این نهاد سخنرانی کند. امضا کنندگان آقای محب را یکی از عوامل مهم برهم زدن روند صلح در افغانستان و سقوط نظام پیشین می‌داند. جاوید سنگدل آگاه بین الملل نیز می‌گوید یکی از عوامل سقوط نظام پیشین حمدالله محب است.
یکی از بخش‌های اساسی سقوط افغانستان و از بین بردن ارزش‌های افغانستان ضعیف بودن این شخص بوده، در زمان ماموریت خود نتوانست که ارزش‌های نو را برای افغانستان ایجاد بکند، روابط را با کشورهای مختلف جهان حفظ بکند، احساساتی صحبت نکنند، بدون تحلیل و بدون ارزیابی، بدون درک شرایط افغانستان منطقه و جهان تصمیم نگیرند.
از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی حمدالله محب را یکی از شعرهای منفور می دانند. همچنان ولی الله فروزان آگاه مسائل سیاسی می گوید او با مشوره های نادرستش روند صلح را به ناکامی کشید و با فرارشان نظام سیاسی و اجتماعی را برهم زدند.
اینا باعث یک افغان وظیفه داشتند که باید خیانت نمی کردن که از وقتی که برازی ها قمنده می آمد که شما اردو را تخلیه کنین، قل اردوها را تخلیه کنین، بیاین عقب، بیاین کندکار را تخلیه کنین، باید اینا یکقدر باید فهم می داشتن.
این در حالی است که از فهرست سخنرانان مجتمع آکسفورد لندن نام افراد سرشناس چون ریچارد نیکسن و رونالد ریگان، رؤسای جمهور پیشین آمریکا و وزیران خارجه پیشین آمریکا دیده می شود. این اتحادیه یکی از قدیمی ترین و معتبرترین اتحادیه های دانشگاهی در انگلستان است که هرچندگاهی شخصیت های شناخته شده جهان را برای سخنرانی میزبانی می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. جبهه وطن دوست با کشتن 7 طالب و تصرف یک پسته این گروه اعلام موجودیت کرد. این جبهه روز دوشنبه با نشر خبرنامه ادعا کرده است که آنها مبارزه مسلحانه خود علیه نیروهای طالبان را در ولایت کابل، غزنی و هرات آغاز کردند. این جبهه ادعا کرده است که در نخستین اقدام نظامی یک پایگاه طالبان را در ولسوالی آببند ولایت غزنی مورد حمله قرار داده است. در خبرنامه این جبهه آمده است که نیروهای آنان قریه اتک ولسوالی آببند ولایت غزنی را تحت تصرف خودشان درآوردند. بر اساس ادعای جبهه وطن دوست، در درگیری آنان با طالبان در آببند 7 طالب کشته و 4 طالب دیگر نیز زخمی شدند. طالبان در غزنی تاکنون در مورد ادعای این جبهه چیزی نگفتند. این در حالی است که پیش از این نیز جبهه های متعدد علیه طالبان اعلام موجودیت کردند و برخی از آنها عملا علیه طالبان می جنگند. سرک زیبای جلال‌آباد به کابل به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری افغانستان مورد توجه مردم کشور است. مسافت کابل تا جلال‌آباد حدود 3 ساعت است. جلال‌آباد در افغانستان به شهر همیشه بهار معروف است و ساکنان آن به میهمان نوازی مشهورند. روایت بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را از زیبایی‌های سرک کابل، جلال‌آباد و ولایت ننگرهار بشنوید.
کمتر کسی در افغانستان است که از جاده کابل به جلال آباد به عنوان یکی از دیدنی های افغانستان یاد نکند. جاده پیش در پیش با تونل های زیاد در دل کوه.
مردم افغانستان مردم شادی هستند. اگر در کشور ما صلح باشد.
با اینکه پرورش ماهی در افغانستان رونق ندارد، اما یکی از تفریح های افغان ها در این مسیر خوردن ماهی در این منطقه است که به نام سروبی میشناسند.
3-4 قسم ماهی است. خب اینی ماهی است، اینی ماهی سلیوار است.
سلیوار؟
آه، این خوب ماهی است، خارم کم داره. این مردم زیاد خوش میکنه.
استخوانش کم؟
آه، استخوانش کم نباشه. اینی ماهی که شیر ماهی است. خب
آبهای خروشان خیلی از رودخانه ها از جمله پنجشیر و کابل از کنار همین جاده به سوی جلال آباد و سپس پاکستان می رود. پس از کمتر از 3 ساعت به شهر جلال آباد می رسیم، مرکز استان ننگرهار. کودکان بلافاصله با آب و شیرنی های سنتی جلال آباد به سراغمان می آیند.
نیشکره؟
شهر جلال آباد را شهر همیشه بهار افغانستان می گویند.
مردم های ننگرهار که هست یک مردم های مهمان نواز هستند و همیشه ایجا که مردم ها می آید از دیگه ولایت ها مردم می آید، ایجا باشنده ولایت ننگرهار که هستند بسیار قدرش می کنه، اکرامش می کنه.
در افغانستان این شهر را با این ریکشاها می شناسند. حمل و نقل عمومی این شهر زیبا با این ریکشاها انجام می شود.
شهر جلال آباد یک شهری است که بسیار باغ خوبی داره، باغ نارنج داره و بسیار خوب جای تفریحگاه ها داره.
در شهر زیبای جلال آباد سری هم به مقبره شاه امان الله خان میزنیم، شخصیتی که استقلال افغانستان را از انگلیس گرفت.
این مزار قاضی امیر امان الله خان است، کسی که در سال 1919 یا در 1298 این در افغانستان شکست داد.
جلال آباد دروازه ورودی افغانستان به پاکستان و ششمین شهر پرجمعیتی کشور است.
هر نقطه از افغانستان زیبایی های مخصوص به خودش داره، اما متاسفانه دهه ها جنگ، اشغال و ناامنی باعث شده بود حتی مردم خود این کشور از دیدن این زیبایی ها محروم بمانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده کابل، جلال آباد.
تشکر میکنم از آقای یزدانی و گزارش بسیار زیباییشان، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. انشاءالله که مسافر این مسیر باشید. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به نتایج نظرسنجی مراکز مطالعاتی گفت اکثریت مردم لبنان سلاح مقاومت نیست، بلکه وضعیت معیشتی است. قرار است انتخابات پارلمانی لبنان 15 ماه می برگزار شود. ثبت نام نامزدهای انتخاباتی پایان یافته و نامزدها برای رسیدن به پارلمان لبنان تبلیغات انتخاباتی را آغاز کردند. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، روز دوشنبه در یک تجمع انتخاباتی اظهار کرد کسانی که امروز خواهان خلع سلاح مقاومت و خلاص شدن از حزب الله و همپیمانانش هستند، در خصوص آنچه بر جنوب لبنان و رنج‌های مردم آن از رژیم صهیونیستی گذشت، خود را به فراموشی زدند. حسن عظیم‌زاده، خبرنگار صدا و سیما ایران، از لبنان گزارش می‌دهد.
فی مدینتی سور و نبطیه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تجمع انتخاباتی لبنانی‌ها در شهرهای سور و نبطیه با حضور اهالی جنوب و کاندیداهای مقاومت در لیست‌های شیعه، اهل سنت و مسیحی برگزار شد.
احتفال یوم هو
گرد همایی امروز نشان دهنده عزم لبنان در حمایت از مقاومت و حفظ دستاوردهای آن است. ما در انتخابات نشان می‌دهیم از تهدیدات و مانورهای صهیونیست‌ها در مرز لبنان نه تنها نمی‌ترسیم، بلکه با مقاومت فلسطین را نیز آزاد می‌کنیم.
العنوان الذي فرضوه هم للمعركه الانتخابيه.
دبیر کل حزب الله لبنان در این تجمع‌های انتخاباتی با تاکید بر اینکه سلاح مقاومت همواره حافظ لبنان است، مشکل لبنانی‌ها را اقتصاد و معیشت و عدم تعهد برخی از مسئولین به رفع این مشکلات خواند و گفت:
اريد ان يعرف اللبنانيون جميعا.
لبنانی‌ها بدانند که هر کس خواستار خلع سلاح مقاومت است، آنچه را که جنوب تجربه کرده نادیده می‌گیرد. سلاح مقاومت جنوب لبنان را آزاد کرد و راهبرد دفاعی لبنان با سلاح مقاومت مانع از هجوم رژیم صهیونیستی لبنان می‌شود. برخی می‌خواهند مطالبه اصلی لبنانی‌ها در انتخابات را منحرف کنند.
عن ازالت اسرائیل من الوجود.
سید حسن نصرالله در بخش دیگری از سخنانش حمایت مقاومت لبنان از آرمان فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی را همیشگی دانست.
عن النفس والكرامة جزء من وجود الإنسان.
دفاع از خود و کرامت انسانی بخشی از تصمیماتی است که امام موسی صدر بر آن تأکید می‌کرد. او اولین کسی بود که خواستار حذف اسرائیل از موجودیت شد. امام صدر جنوب را چون صخره‌ای تسخیرناپذیر می‌خواست تا رویاهای اسرائیل را در هم شکند و هسته آزادی فلسطین و پیشتاز مبارزان اسرائیل باشد، که امروز این چنین است.
سید مقاومت خاطر نشان کرد راه مقاومت در انتخابات حفاظت از تمامیت ارضی لبنان حول مثلث طلایی این کشور، یعنی ارتش، مردم و مقاومت است.
دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد تهدیدات و تحرکات رژیم صهیونیستی در مرز این کشور با فلسطین اشغالی هرگز خدشه‌ای در اراده مردم لبنان برای حضور در انتخابات این کشور ایجاد نخواهد کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و نبتیه جنوب لبنان.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد و اینک بار دیگر مروری دوباره بر عناوین مهمترین خبرها. انتقاد وزیر امور خارجه ایران از نحوه همکاری هیئت حاکمه موقت افغانستان درباره حقابی ایران از رود هیرمند. واکنش طالبان به گزارش اخیر سیگار، آمریکا عامل تمام نابسامانی‌ها در افغانستان است. و آمریکا اگر طالبان محدودیت‌های زنان را لغو نکند، فشار بر طالبان عزیزان شنونده، مشروع خبرها و گزارش‌ها به سمعتان رسید. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. در مشروع خبرها هم شنیدید که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت اگر طالبان اقدام به لغو تصمیم‌های خود در رابطه با زنان نکند، این کشور اقداماتی برای افزایش فشار بر دولت طالبان روی دست خواهد گرفت. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما مستقیما موضوع محدودیت‌های جدید علیه زنان افغانستان را با طالبان مطرح کرده‌ایم و ابزارهایی در دست داریم که اگر احساس کنیم این تصمیم ها لغو نخواهد شد، آماده هستیم تا آنها را به کار بگیریم. پیرامون همین موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وای را شنونده باشید.
خب به یک بود فشارها و نمو فشار اقتصادی است که از قبل هم بوده، یک بودش هم برای نظامی و کمک با مخالفای دولت باشه که فعلا مسلحانه می جنگند و همچنان از نگاه تعذیرات سیاسی و ای که نارا نمی پذیرند در مجامعه بین ملی نماینده هایشون اینا کش می سنه فشار باشه. اما روی هم رفته فکر می کنم که به هر شکل مداخله ها وجود داره و داشته و اینا هم بایست یک حربه از استفاده می کنند تا برای زمینه برشان مساعد شد بر اسمت چناختن یا تشکیل یک حکومت فراری
و همون سمیت
خود امارات
اسلامی میخواهد. جناب استاد، بفرمایید با توجه به اینکه امریکا خودش از حامیان طالبان بوده و ماها در دوحه نشست‌هایی را برگزار کردن پیرامون اینکه طالبان در قدرت سهیم شده، با توجه به اینکه قبلا هم طالبان امتحانات خودش را پس داده بودند در رابطه با بحث حکومتداری، چطور میشه که در حال حاضر مقامات امریکایی چنین اظهاراتی را مطرح میکنند؟
خب شما یک مرور بسیار مختصر به گذشته جنگ افغانستان لا 40 سال بکنین، به صراحت و بسیار به وضاحت می‌بینین که هیچ گروهی افغانستان یا هیچ نهادی که به نام جهاد یا به نام جنگ یا به نام مقابله یا به نام آزادی در اینجا قیام کردن مستقل نبودن یا ای که به شکل از اشکال رابطه داشتن. اما در یک جهت دیگه باید ما ببینیم از اون زمان حتی پیش از جهاد، زمانی که روسا در افغانستان آمد یا داوود خان آمد، تا پیش از او هم در افغانستان این کشمکش بین ابرقدرت‌ها بوده، قبلا میان انگلیس و شوروی، بعدا میان امریکا و شوروی و حال هم میان امریکا و قدرت‌های منطقوی مانند چین، روسیه و حتی همسایه‌های افغانستان. به این صورت ما نمیتونیم بپذیریم که هر گروهی در افغانستان، حتی یک گروه هم، کاملا یک مرکزیت خاص داشته باشه، مرکزیت قمانده داشته باشه. اینا در جزیره های قدرت تقسیم شده بودن و می خاطر هم شما دیدین که اشرف غنی هم نتونست که تیم خود آخر و بالاخره متلاشه، به خاطر که همت کارگزاری میشه تمام نیروهای مسلح و نیروهای سیاسی در افغانستان که یکی را در زمان معین یا هر زمان که خواستن علیه دیگه از او استفاده بکنن، مثل که در زمان روسا خلق و پرچم بود، بازر بین خلق هم گروه های افراطی و میانه رو و گروه های سنت و همچنان در میانه ها. بالاخره در مجاهدین هم شما دیدین که مثلا آقای حکمتیار یک رقم برخورد داشت، آقای مسعود دیگر رقم برخورد داشت، عذاب که در بیشتر اهل تشیع بودن کاملا برداشت های دیگر داشتن. حالا هم شما میبینید که در این جنگ وقتی در آغاز خشونت ها علیه تشیع زیاد شد، بعد از جنگ هایی که در پنجشیر شروع شد و در اندرا و این قسمت ها، اینا رفتن امرای اهل تشیع نشست داشتن. بنابراین اینمی جنگ و گریز و بالاخره ائتلاف های عجیب و غریبی که ما و شما شاهدش بودیم، اینا هیچ کدامش به خاطر منفعت افغانستان نبوده، بلکه به خاطر حفظ قدرت بوده.
استاد، چنان که مستحضر هستید، ما بارها شاهد چنین شعارها و تهدیدهایی بودیم اما رسما جنبه عملی به خود نگرفته. بفرمایید که این بار تا چه حدی این تهدید آمریکا جنبه عملی به خودش خواهد گرفت و تا چه حدی طالبان را قانع خواهد کرد در راستای احقاق حقوق بشریت و بحث حقوق زنان در افغانستان؟
خب شما مطمئن باشین، همونطور که از آمریکا با عربستان که بنیاد امی جنجال هایی است که فعلا در افغانستان از نگاه عقیدتی ما با او در دست و گریبان هستیم. اما میبینیم که امریکا بسیار دوست صمیمی عربستان است و در طول تاریخ همراهش بسیار نزدیک بوده و هیچ وقت نقض حقوق بشر یا مسئله حقوق زن را اوج مطرح نکرده، ولی در افغانستان بهانه ها هر زمانی که بهانه ها ختم شود هیچ گپ نیست که باز در افغانستان باقی ببانه. و در روز شما میبینید که به سرعت امور رقم که آقای کرزی گفت در یک شب هم میتونه که جنگ پایان بیافه، ولی اگر این منافع در تضاد و در تکر باشد در میان قدرت ها و همسایه های افغانستان، جنگ بهانه های بسیار زیاد دارد. کشور فقر است، بدبختی است، جهل است، بلاغ است، هر کدام از یک سرمایه گذاری شود جنگ ده ها سال طول میکشد.
استاد در ادامه میخواستیم تحلیل شما را داشته باشیم پیرامون اقدامات تحمیلی گروه طالبان بر مردم افغانستان، خصوصا بر قشر زنان و اینکه چه پیامدهایی را برای این حکومت به دنبال خواهد داشت.
خب یک تعداد گفته میشه که شاید رده هایی باشه در میان طالب ها هم که میخواین یک مقدار اعمال را انجام بتن که نارضایتی را بار بیارده بین مردم. این که باز بعضا پس منظر از او چی هست یا به اصطلاح چی منافع از او کدام کسا میبردارن این را نمیشه حالا پیش از وقت است که ما قضاوت بکنیم. اما به هر صورتش اینا اینمی منافع خود در نظر میگیرن و سرمایه گذاری به خاطر جنگ هم به خاطر این منافع است.
بله، گفتگویی بود با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و از کارشناسان مسائل افغانستان در رابطه با هشدار آمریکا و طالبان و بحث محدودیت‌های زنان. فاضل کردن نماینده پارلمان سوریه گفت سفر بشار اسد به تهران دریچه جدید را در همکاری‌های دو جانبه بین دو کشور در ارتباط با معادلات بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی و نیز بازسازی سوریه گشوده است. دومین سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در 3 سال اخیر و دیدار با آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر انسجام ملت‌های منطقه در مبارزه با سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا و مقابله با جنایات و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی را یادآور شد. مقام معظم رهبری در این دیدار دوران کنونی سوریه را متفاوت ارزیابی و تاکید کردند. دمشق می‌تواند دوران بازسازی سوریه را همچون مبارزه با داعش با موفقیت پشت سر بگذارد. اسد هم در این دیدار از حمایت‌های معنوی جمهوری اسلامی از ملت‌های آزادی‌خواه منطقه تقدیر کرد و گفت حمایت‌های معنوی به اندازه حمایت‌های تجهیزاتی در مبارزه با تروریست‌های تکفیری و صهیونیستی مؤثر بوده است. در رابطه با اهمیت دیدار رئیس جمهوری سوریه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم آقای شجاعی با روح الله قاسمیان کارشناس مسائل سیاسی را شنونده باشید.
ایران و سوریه در راستای راهبردهای استراتژیک و کلیدی که بین دو کشور وجود داره مراودات دیپلماتیک، تجاری، اقتصادی، مشاوره‌های نظامی خب در طول سالهای گذشته به صورت جدی‌تر و راهبردی‌تر بین دو کشور فعال بوده. سفر آقای بشار اسد معمولاً به خاطر مسائلی که در طول سال گذشته در سوریه رایج بوده سفرهای بشار اسد رئیس جمهور از قبل اعلام نشده است. یعنی یه چیز خیلی عجیبی نیست که از قبل اعلام نکنن و مسافرت کنن. سفرشون به روسیه هم همینطور بود، سفر قبلی که به جمهوری اسلامی ایران تشریف آوردن هم همینطور بود. این از یه موضوع. موضوع دیگه این که ما به منظور تقویت گفتمان مقاومت بین ایران و سوریه هر از چندگاهی دیدارهای رسمی و ملاقاتهای بین دو کشور صورت میگیره. برخی وقتا مسئولین و مقامات کشور ما در سطح وزیر، در سطح بالاتر، سرلشکر، باقری، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح صورت گرفته. برایند کار از این سفرها تقویت روابط دوجانبه در ابعاد مختلف هست. اما یک موضوع بسیار مهمی که اخیراً اتفاق افتاد این بود که ما در آستانه روز قدس، هفته آخر ماه مبارک رمضان، در کرانه باختری و سرزمین اشغالی شاهد یک سری تحولات بودیم که محور مقاومت باید پیروزی و دستاورد جدیدتری رونمایی کرد. یه سری مسائل نظامی، تاکتیکی، انسجام، اتحاد خودش رو. برای اولین بار بود که ما شاهد توازن وحشت در سرزمین‌های اشغالی بودیم و جنگنده رژیم صهیونیستی در آسمان غزه با یک موشک F-7 ساقط شد و این برتری که رژیم صهیونیستی از نظر هوایی همیشه به خودش میبالید رو نیروی مقاومت ازش گرفتن. نکته مهمتر این که نیروهای مقاومت بعد از آشکار شدن خیانت برخی کشورهای عربی در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی متوجه شده که خودش از درون باید به فکر خودش باشه و این برنامه را در دستور کار قرار داده که از همه جنبه ها، چه از حیث تسلیحات، چه از حیث انسجام، اتحاد، بیشتر به خودشون اتکا پیدا بکنن. بر همین اساس ما شاهد شکلگیری هسته های مقاومت به شکل انفرادی و به شکل منسجمتر و متمادیتر و بزرگتر در قالب مثلا عملیات شمشیر قدس بودیم که چاهای نفت اسقلان و فرودگاه بن‌گوریون و حیفا و خیلی جاهای دیگه رو هم در بر گرفت و سرزمین های اشغالی با موشک باران نیروی مقاومت مواجه شد. خب طبیعتاً سفر بشار اسد به عنوان یک کشور رئیس جمهور، یک کشور کلیدی در عرصه مقاومت که در سالهای گذشته در خط نبرد مستقیم با رژیم قاسب صهیونیستی بوده، از حیث اهمیت قابل بررسی و قابل توجه است و بی تردید جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان حامی و پشتیبان و اون دایره اصلی محور مقاومت، همونطوری که در مواضع اعلامی خودش بیان کرده بارها و بارها، خب در جهت تقویت محور مقاومت از لاک پدافندی به آفندی تغییر تاکتیک داده و امروزه محور مقاومت هم در غزه، هم در لبنان، هم در یمن، هم در سوریه، هم در عراق ما شاهد عملیات‌های آفندی هستیم و این یک دستاورد بسیار قابل توجهه و اسرائیلی‌ها این روزها اگر بخوان ری بکنن جنایتی مرتکب بشن، بارها میشینن فکر میکنن که با چه عواقبی مواجه میشن و این نکته بسیار کلیدیه که ما هم در دستور کار داریم. بی تردید سفر بشار اسد از همین حیث میشه بررسی کرد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، آنچه شنیدید تحلیل آقای قاسمیان از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی بود در رابطه با دیدار رئیس جمهوری سوریه با رهبر معظم انقلاب اسلامی و اهمیت این دیدار. شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. بنده از این بخش از حضورتان رخصت شده و با نگاه روز امروز با شما خواهم بود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکی که شما همراهان گرامی، من حسنزاده با شما هستم در این لحظه با نگاه روز امروز که چشم‌اندازی داریم بر برگزاری نشستی در رابطه با مسائل سیاسی و امنیتی در آینده نزدیک از سوی طالبان. با ما همراه باشید. سخنگوی طالبان میگوید در نشستی که قرار است در این نزدیکی ها به سطح کشور برگزار شود، در رابطه با مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی افغانستان گفتگو خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هرچند درباره زمان دقیق برگزاری نشست چیزی نگفت، اما افزود که در این نشست شماری از نمایندگان اقوام، عالمان دین و چهره‌های سیاسی شرکت خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد گفت
در تلاش هستیم که نشست بین افغان‌ها صورت بگیره، بین سران اقوام، متنفذین و علما هم جمع باشند، ولی که چی وقت میشه دقیقا نهایی نشده، ظروف سنجیده اقدام میشه.
در همین حال انس حقانی یک عضو ارشد حکومت طالبان هم ابراز امیدواری میکند که این نشست پیامدهای خوبی به دنبال داشته باشد.
این همی اراده و نیت امارت اسلامی و رهبری ما است. انشاءالله امید دارم که این نشست به سطح همه افغانستان میشود.
با این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان برگزاری این گونه نشست ها را هنگامی مهم می دانند که در آن خواست های مردم در نظر گرفته شوند و تمامی اقشار به شمول بانوان در آن شرکت کنند. خانم فتانه گیلانی رئیس اجتماع زنان افغانستان در این ارتباط بر این نظر است که
من فکر میکنم به نظر من که تقریبا 9 ماه شد از حکومت امارات اسلامی افغانستان، باید که وقت‌تر سر از این کار صورت میگرفت و سر یک نشست میداشتن زیر هر نام یا اجماع ملی یا مثلا لوی جرگه یک نشست بزرگ که هر چیز که سرش نام میمونه مسائل افغانستان شور باید میبود یا باشه برای این اینا برنامه داره. خب باید میگذاریم از یک چقدر وقت تیر شد. متاسفانه هر قدر زودتر سر از این کار کنن و هر قدر زودتر با مردم افغانستان تمام مسائل شریک بسازن و از تمام قشر جامعه افراد با نفوذ، شخصیت های نامنیک، سفیدای اقوام مختلف، کلانار، استادا، دانشمندا، احزاب سیاسی که از بین بودن، مثلا تمام احزاب سیاسی، مثلا نماینده زنها که نصف نفوذ افغانستان زن ها تشکیل میده و در این نشست زن ها حضورشان بسیار زیاد مهم است و باید جدی گرفته شه این مسئله و جوان ها که بسیار مهم است، آینده ساز افغانستان هستند، جوان ها باید سرشان زیاد کار شوه و نه این نشست خواست. ما امید میکنیم که نشست یک نشست ملی باشه، افغانستان شمول باشه، نه نشست های حکومت های دوران گذشته 20 سال مثلا زیر نام لوی جرگه. ما امید میکنیم که ملی باشه و بر منافع ملی باشه، برای عزت تمامیت ارضی باشه، بر ثبات افغانستان باشه، بر امنیت باشه، بر نجات زنان افغانستان از قدر مشکلاتی که به سرشون دادین اومده باشه. ما فکر میکنم که انوز مشروعیت خود طالبا از مردم افغانستان به دست ناورده. امروز نصف نفوذ افغانستان شما حضرده ساختین، دروازه مکتب برایشون بسته کردین، تمام فعالیت هایی که زنها داشتن و عقل مشروعشان بود همه را شما از پیشان گرفتین و یک فرمان دیگر هم صادر کردین و که زنها با دزی چادری بپوشن. شما در حالی که این را فکر نکردین که زنها افغانستان الحمدلله مسلمان بودن، مسلمان هستن، مسلمان می باشن و از تمام ارزش‌های اسلامی با خبر هستن، همیشه در طول تاریخ افغانستان زنای افغانستان زنای شجاع بودن، با وقار بودن، با حجاب بودن، با حیا بودن، همیشه همراه مردای افغانستان در وقت خوشی، در وقت غم شانه به شانه همراهشان استاده بودن. ما فکر میکنم حوال اینمی مسئله بسیار مهم است که طالبان از اینا حمایت میکنه و تمام فعالیت‌های زنا را اینا دوباره آغاز می‌سازن. اینمی خودش یک مسئله بسیار مهم است که در این نشست باید زنها حضور پیدا کنند، اعتماد از مردم بگیرند، از اقوام بگیرند، از ریش سفیدا بگیرند، از کلانا بگیرند، از سیاستمدارا بگیرند و گفته بودن که ما یک کمیسیون میسازیم که یک کمیسیون سیاسی باشه، برن همراه افراد سیاسی که در بیرون از افغانستان هستند همراه از اونا صحبت کنند.
اما پرسیشی که به ذهن میرسه ای هست که طالبان از برگزاری چنین نشستی در زمان حاضر و با توجه به مشکلات و بحرانهایی که پشت سر گذاشتیم چه اهدافی را دنبال میکنه؟ محمد سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل افغانستان در این ارتباط پاسخ میدهد.
امارت اسلامی بیشتر به دنبال کسب مشروعیت داخلی است تا مبتنی با این مشروعیت داخلی بتونه در حوزه شناسایی بین ملی چیزهای رو به دست بیاره. طالب ها آهسته آهسته فهمیدن که ضرورت است تا ای که مردم به گونه ای در تعیین و تبدیل سرنوشت سیاسیشان شریک بشوند. حالا هدف آنها ایست که هم شریک سازی مردم به گونه ای اقامه بشه و هم اهداف خودشان دارند از این گونه مشارکت حاصل گردد. لذا میخواهند جلسه مشورتی یا در حقیقت همون لوی جرگه گذشتر با عبارت دیگر دائر بکنند یا شورای بسازند، نامزد شاید حل و عقد بمانند، اتحاد از علما، رهبران قومی دعوت بکنند و برای خود خود سند مشروعیت بگیرند از مردم که مبتنی بر او بتوانند در دائره مراتب مناسبات بین ملی جایگاهی برای خود را کمایی بکنند. بله، بدنبال از این گپ هستن طالب ها. ما از طریق رسانه ها شنیدیم که دست به چنین کار خواهند زد. هدفشان کسب مشروعیت داخلی است که بر اساس از او بتوانند برای جهانیان بگویند که مردم افغانستان در انتخاب ما، در ابقای ما و به حمایت از ما همچنان استوار است.
چنان که شنیدید، کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی افغانستان به این باور هستند که اگر گروه طالبان واقعا بر این هستند تا نتایج ملموس و خوبی از این نشست داشته باشند، باید همشمول باشه و تمامی قومیت‌ها و همچنین زنان و جوانان در آن نقش اساسی و پررنگی داشته باشه. آیا در زمان فعلی میشه انتظار داشت که طالبان چنین نشستی را برگزار کنند که همه اقوام در آن مشارکت داشته باشند؟ محمد صالح سلجوقی و پاسخ این سوال.
اولا عرض بکنم که امارت اسلامی بعد از اینکه به کابل قدرت تصرف کرد، موجودیت همه احزاب سیاسی، جریانها و نهادهای اجتماعی سیاسی لغو و ملغا اعلان کرده. لذا مجموعه های سیاسی یا واحد های سیاسی که به عنوان یک جماعت دارنده یک فکر سیاسی برای تبدیل وضعیت اجتماعی و مدیریتی در افغانستان وجود داشته باشد، قبلا اینا لغو کرده بودند. لذا این جرگه بیشتر جرگه است که برای جلب و کسب حمایت ظاهری جریان ها در درون افغانستان است. افرادی که اول انتخاب می شوند شامل کدام کریتیا باشد، واجد چه شرایط باشد، قیت های اجتماعی اینا چی باشد، مربوط به کدام ساختار واحد یا سمت جریان سیاسی باشه، تا به حال از جانب آنها اشاعه نگردیده. بدون شک همیشه جرگاه ها وقتی که از جانب دولت ها و حکومت های دایر شده است، کوشش شده تا بیشترینه افراد بیارند در جرگاه ها که مطابق به خواست خودشان عمل بکنند، نظریاتشان، مشاورهشان، صحبت هایشان همگی به گونه به حمایت از جریان حاکم باشد. در طول تاریخ افغانستان هیچگاه نشده است که در لوی جرگاه‌های چندینگانه‌ای که تائید شده است، چی مطابق به قانون اساسی بوده، چی لوی جرگاه‌های مشورتی و عنعنوی بوده است که خلاف قانون اساسی در افغانستان دائر شد، همه آنها شعار می‌دادند به سلامت رئیس جمهور و طرح‌ها و برنامه‌ای که از جانب از آنها اشاعه می‌شد. این بار هم این لوی جرگاه هم به هیچ عنوان نمی‌تواند از دایره خواسته ها و نیازهایی که خود جرگه دائر میشه و مدیرانی که جرگه دائر میکنن یک قدم فراتر بنهن، با چیزی بیشتر از او تقاضا بکنن. و افرادی هم که جلب میشوند و دعوت میشن به این جرگه، بتونشن افرادی هستن که در راستا و بر مستوای نیازها و تقاضاها و دستورات که هیئت مدیره جرگه و امارت اسلامی خواهد داد عمل خواهند کرد. نه تنها به این که به امارت اسلامی حمایت خود را اعلان خواهد کرد، بلکه از برنامه های آتی و آنچه که از جانب ایشان طی روزهای گذشته گفته شده است هم روی تایید قرار خواهند داد. از همه حالا سرنوشت تصمیم گیری نهایی جرگه کاملا معلوم است که به نفع و به حمایت نظام خواهد بود و همچنین اداره و نظام حاکم از همین جرگه برای خود تلاش میکنه تا کسب مشروعیت بکنن. هیچ تغییر را در سیاست های داخلی و خارجی امارت اسلامی وجود نخواهد آورد و هیچ تبدیل در تصمیم گیری های کلانه که در قندهار از جانب رهبری امارت اسلامی صورت میگیره نیز به وجود نخواهد آورد. و اعلام میدانند که دنیا در برابر منع دختران از تحصیل استادگی میکنند. نهادهای داخلی، افراد، چهره ها، تمام مردم افغانستان هم مخالف منع تحصیل دخترانند، ولی تا به حال این منع ادامه دارد. از جانب دیگر آنچه که امروز جانب امارت اسلامی یا شخص وزیر خارجه یا نماینده کابینه امارت اسلامی با جامعه اهل تشیع بیشتر در حال ایجاد مراوده و گفتگو بحث ها هست، دلیلشان این است که جامعه اهل تشیع در برابر این همه بیمهری ها و حوادثی که نسبت به آنها اتفاق افتاده است، یک بارگی با نظام قطع ارتباط نکنند، عنوان یک کتله اقتمند در برابر طرح‌ها و برنامه‌هایی که امارت اسلامی استادن یک وقت استادگی نکنند. لذا تلاش می‌کنند تا این جماعت را به هر گونه شده است با خود داشته باشند و در جرگه‌هایی که در آینده ایجاد خواهد شد، نمود رهبری منعطف به خود را از جانب هیچ کتله و جماعت پیدا بکنند و در جرگه‌ها از آنها بتوانند سند یا مهر تایید بر سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد مدیریتی کلانشان بگیرند، او وقت است که برای دنیا هم بگویند که جامعه تشیع هم در ساختار کاملا شریک است، از ما حمایت کرده و ما را مورد تایید قرار داده.
خب عزیزان شنونده، این بود نگاه روز امروز که تقدیم حضورتون شد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه‌های متنوعی برای شما نیز تهیه شده. یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری، برنامه تار و تنبور میباشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخورد.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. باقی از دیوال دیوالی کنیم.
زندگی جنبش جاری شدن است، زندگی کوشش و راهی شدن است. از تماشاگاه آغاز حیات تا به جایی که خدا می داند. به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان همیشه همراه تار و تنبور سلام. خیلی خوش آمدین به جمع با صفای ما. 40 دقیقه فارغ از هیاهوی مشکلات میخواییم که لحظات شادی داشته باشیم در کنار هم. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق همکار خوبم خانم طیبه نوری صدابردارمان با شما هستیم و خوشحال میشیم که با یک پیامک دلگرم کننده آهنگ مورد علاقه‌تان را از ما بخواییم. در ایران و 0794-7171-7144 در افغانستان پاسخگوی شما دوستان عزیز هست و پیامک هایتان را بعد از ما میرسانه. +98 993-607-7274 هم شماره واتساپ برنامه هست که میتونین هم پیام های صوتی و هم پیام های متنی تان را از طریق واتساپ این شماره برای ما ارسال کنید. اگر تمایل دارید که برنامه را از طریق سایت رادیو دری شنونده باشید، می توانید به این آدرس سری بزنید: parstoday.com/dari. خیلی خوشحال هستیم که از استدیوی تار و تنبور به مدت 40 دقیقه در خدمتتان هستیم. با ما همراه باشید.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
سیتار و تنبور. تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.